بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های خوب و دوست داشتنیمون. انشاءالله هر کجا که هستید سلامت و پاینده باشید انشاءالله. یک سلام ویژه و مخصوص به آقای صالح علای عزیز که برای همه ما سمت خدایی ها صداشون پر از خاطر است و این کلام شکرین ایشون که در آستانه عید بزرگ قدیر تقدیم نگاه شما دوستان خوبمون شد. و یک تشکر مخصوص و ویژه هم از همه دوستانی که این تیتراژ جدیدمون رو برای ایام دهه ولایت آماده کردن. انشاءالله که این روزهامون منور به نور امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. من هم خدمت شما همکاران خوب و سخکوش آقای صالح علای عزیز و همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ایام با سعادت عید قدیر و عید قربان و دهه ولایت رو دارم و امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به هممون توفیق بهره‌مندی بیشتر از نعمت ولایت رو که فرمود اتممت علیکم نعمتی رو عنایت بفرماید. و جاتون خالی های شریعتی عزیز، روز عرفه و تا دیروز محضر آقا ابی عبدالله الحسین
ظاهر کربلا بودن،
حرم شریف امیرالمؤمنین، حرم شریف کاظمین و حرم شریف سامرا بودیم. خدا گواه هر لحظه‌ای که توفیق دعا داشتم، گفتم خدا یا حتی اگر بینندگان عزیز بدونن ما الان اینجا هستیم، سیل التماس دعاهاشون بیشتر میشه. خدا تو میدونی کی میخواسته التماس دعا بگه و تو از حاجتش باخبری.
چه خوب.
و برای همه این دعا رو کردم، رب انیل ما انزلت الی من خیرن فقیر. خدایا تو بهتر از هر کسی میدانی که خیر ما و خیر بینندگان عزیز و خیر ملتمسین دعا در چیست که ما به همون فقیریم. رضا خواهش میکنم برای استجابت دعای حقیر و برای استجابت دعای همه، دعای سلامت امام زمان رو و برای نورانیت برنامه‌مون بخونیم و در خدمت شما باشیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. یه دست گل صلوات رو هم محضر آقامون به عنوان تبریک ایام عید ولایت تقدیم بکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و آل محمد و عجل فرجهم.
خیلی خوب. انشاءالله زیارت کربلا محلا نصیب همه دوستان خوبمون بشه. تیتراژ ابتدایی رو همین روزها دوستانمون زحمت کشیدن کار کردن با کلام و صدای دلنشین آقای صالح علی. آقای صالح علی بیننده های خوبمون برای سلامتی شما دعا میکنند همیشه که شناسنامه برنامه سمت خدا هستید و همیشه نسبت به ما و بیننده های عزیزمون لطف داشته و دارید. انشالله هر جا هستید سلامت باشید. بریم سراغ سوالات. جای مانده کاری سه چهار تا سوال های روشنی عزیزمون انتخاب کردن، سوالات خوبی هست. انشالله پاسخ جای مانده کاری مثل همیشه برای فرد فردمون راه گشا باشه.
خواهش میکنم بگید پاسخ های دینی حقیر. بله. چون بنده چیزی ندارم، فقط دین
شکست نفسی میکنم.
مردم عزیزمون بدونن هر کسی این لباس رو پوشیده انشالله پاسخ دینی بهشون میده.
بسیار خوب.
من پاسخ شخصی هیچی بلد نیست.
خدا انشالله شما رو حفظ بکنه. سلام و خسته نباشید به همه دوستان خوب سمت خدا. علیکم و سلام. گفتن جناب آقای ماندگاری چرا تا صحبت از امر معروف و نهی از منکر میشه همه سری سراغ پوشاندن سر و پنهان کردن مو و خلاصه رعایت حجاب میرن؟ آیا پرداختن به اختلاس ها، پارتی بازی، حقوق های نجومی که گفتن همشون مثنوی 70 من کاغذ میشه نهی از منکر نیست و نباید کاری کرد؟ با سپاس بیننده همیشگی سمت خدا که از بعضی حرفایی که در برنامه مطرح میشه حرص میخوره.
ما ممنون این عزیزان هستیم که اینقدر مراقبن دستشون درد نکنه و این حرص خوندنشون هم مبارک. همین حرص خوندنهای خوبانی مثل این بیننده عزیز و حتی بزرگان تذکرهای قشنگی به ما دادن. های سیدی همه عزیزان بدونن که تذکراتشون قطعا در ما تأثیر میذاره، ناامید نباشن از تذکر دادن. بزرگان زیادی که ما محضرشون میرسیم تذکرهای خوبی میدن و انصافا ما هم با تمام وجود پذیرا هستیم. اما در جواب این بیننده و امثال بیننده عزیز که خیلی وقتا به ما میگن تا صحبت از امر معروف و نهی از منکر میشه، شما گیر میدید به چهار تا روی مردم و به بحث حجاب و به بحث حیا و عفت. من اول عرض بکنم که ما به بحث حیا و عفت بیشتر داریم گیر میدیم، که حیا و عفت هم منحصر در دوتا چهار تار مو نیست. ما بچه هم که بودیم میگفتن پیرزنا اگر چهار تار موشون بیرون باشه اشکالی
نداره.
حیا و عفت هم اختصاص به زن
نداره.
هم زن هم من. اما میخوام از بینندگان عزیز و این بیننده محترم یا شنونده محترم، چون شنوندگان رادیو قرآن هم گاهی وقتا گله میکنم که شما همش با بیننده ها حرف میزنید،
میگه ما مخلص شما، همیشه حواسمون به اون،
ما مخلص شما هستیم. با شنوندگان عزیز رادیو قرآن هم که داریم صحبت میکنیم میگم بیان از در انصاف وارد بشیم. آقای شریعتی، اون قدری که توی فضاهای مجازی تو کانال ها تو تلگرام ها تو مطبوعات تو صحبت ها از اختلاس و دزدی های بیت المال و دسترازهای به بیت المال داره گفته میشه، برای بی حیایی هم داره گفته میشه؟
نه خیلی کمتر توجه میشه.
بالاتر انصاف داشته باشه. اونقدری که از اون اونا قطعا منکره، ما هم قبول داریم، دست دادن به ذره المثقال بیت المال منکره و تخمق دزدم شطور دزد میشه، بعد از اون اول جلوشه بگیرم. انصاف دوم، آیا به اندازه‌ای که از این منکرات داره اعلان براءت میشه توسط همه، از بی‌حیایی هم اعلان براءت میشه؟ نه. آیا به اندازه‌ای که برای بی‌حیایی دارن تئوریزش میکنن، یعنی میخوان براش موجه جلوش بدن،
یعنی در واقع یه جور فرهنگ سازی
میکنن، برای بی حیایی. آقا ول کنید مردم رو، ببینید فلان کشور کار نشه، به مسائل خصوصی مردم چه کار دارید، به این مسائل پوشش مردم چه کار دارید، چه کار دارید یا آقا با خانم چه کارن، به این مسائل اینقدر دارن تئوریزش میکنن، عادی سازی میکنن، فرهنگ سازی میکنن، برای منکرات دیگه هم دارن تئوریزه میکنن. سه دلیلی که من مردم رو فقط دعوت به انصاف کردم. ما که نگفتیم منکرات اینه که ما میگیم ما سراغ منکری رفتیم که اولا غریبه. بی حیایی یه منکریست که نه تنها مخالف نداره که داره موافق پیدا میکنه هر روز. غریبه. اعلام براءت ازش کم میشه. نه تنها اعلام براءت نمیشه که دارن تئوریزش میکنن، میخوان فرهنگ سازی بکنن، میخوان عمومیش بکنن، میخوان عادی سازیش بکنن، میخوان قبحش رو بریزن. این ستا رو بذارید کنار، یک طرف. یه طرف هم دین ما میگه اگر بی حیایی باب شد، دین زدائی هم باب میشه.
یعنی بی حیایی در واقع
بستر دین زدائی. بی حیا که شدن زن و مرد تو همه چیز، نگاهشون، کلامشون، برخوردشون، پوشششون، مهمونیاشون، عروسیاشون، مغازه‌هاشون، فروش و خرید و فروش، وقتی بی حیا شدن، بی غیرت میشن. بی غیرت شدن بی تعصب میشن. بی تعصب شدن حمله‌ای که به دینشون میشه دفاع نمیکنن.
یعنی در واقع از یک گوشه و از یک زاویه یه حمله‌ای میشه در واقع همه.
برای همینه که میگیم جنگ نرمه. بی حیایی جنگه، ولی ظاهرش خیلی خوش آب و رنگه. ولی یک نفر حتی از مسئولینی که اون جوری که همه مردم میخوان در رابطه با حقوقای نجومی برخورد نکردن، ولی هیچ کدومشون حمایت نمیکنن، هیچ کدومشون تئوریزه نمیکنن، خواه توجیه بکنن ولی تئوریزه نمیکنن. اما راجب بی حیایی حتی تو شعارهای انتخاباتی دارن وعده میدن که به ما رأی بدین ما آزاد میکنیم حجاب رو. ولی میگیم این مظلومه. این منکر چون نسبت بهش این همه داره جفا میشه، نه نهیش میکنن، تشویقم میکنن، ترغیبم میکنن، وعده هم میدن، اعلان براءت هم نمیکنن، میخوان توریزش هم بکنن، از این برم دین گفته لا دین علی من لا حیا الله، ما برای این بیشتر میپردازیم.
در واقع اون کسی که اختلاس میکنه خودش هم زیر بار اختلاس نمیره، توجیه میکنه در واقع کارشو.
ولی الان کسی که بی حیایی داره میکنه داره خودش توجیه میکنه. خودش که توجیه میکنه، بعضی دیگه هم دارن توجیه میکنن، فضاهای مجازی هم دارن توجیه میکنن، تو انتخابات هم دارن توجیه میکنن. که من جلسه قبل کردم، اگر آلودگی صدا اشکالی نداره، آلودگی هوا اشکال نداره، آلودگی روح و روان هم اشکال نداشته باشه، ولی همه میگن آلودگی اشکال داره. خب دو تا اشکال داره، اینم اشکال داره.
بسیار خوب.
اگه بازم حرص خوردن به ما.
خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم. خیلی خوشحالیم که بیننده های خوبی مثل شما داریم و شنونده های خوبی مثل شما، و همیشه به وجود شما و حضور شما میبالیم و افتخار میکنیم. لطفا
تذکرات شما رو محروم نکنیم.
بله خیلی خوب، بسیار خوب.
من ممنونم از این بزرگوار که این تذکر رو دادم، که ما باعث بشه یه بار دیگه به این واجب فراموش شده با این نگاه بپردازیم.
بله.
من تشکر میکنم، ثوابشم برای اموات ایشون.
خیلی خوب، خیلی خوب. یه سوالی که مدت هاست ذهن من رو به خودش مشغول کرده، اون سوال چیه؟ اینه که میخوام بدونم که واقعا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مثل شیعیان وضو میگرفت و نماز میخوند، یا مثل اهل سنت؟ بالاخره پیامبر که دو جور وضو نمیگرفت و دو جور که نماز نمیخونده. پاسخ شما چیه جای ماندگاری به این سوال؟
من در این سوال میخوام توجه بینندگان و شنوندگان عزیز رو بیشتر جلب بکنم. به قول آقای قرائتی عزیز، گاهی وقتا تو منبرشون میگن گوش گوش گوش، همه حواسا جمع میشه. میخوام بگم که بیاییم، من سه تا نکته رو میخوام محضر بینندگان عزیز عرض بکنم و شنوندگان عزیز. یک، همه مردم خوب ما، چه شیعیان چه اهل سنت، این حکایت تاریخی رو شنیدم و تقاضا میکنم منصفانه به این حکایت تاریخی گوش بدید. خلیفه دوم برای خلافت بعد از خودشون یه شورایی رو قرار دادن و گفتن که هر کس این شورا انتخاب بکنه، اون خلیفه بعد از این خلیفه خواهد. این شورا اول اومدن سراغ امیرالمومنین سلام الله علیه، گفتن که خب، یعنی اول اومدن یعنی تو رو اولا میدونیم دیگه،
برای انتخاب خلیفه،
برای انتخاب خلیفه به عنوان خلیفه سوم. گفتن که آیا تعهد میدهی به کتاب خدا و سنت رسول خدا و عمل کرد دو خلیفه قبل عمل کنی؟ پای حکومتم در میانه. امیرالمومنین میدونه حکومت یعنی چی. امیرالمومنین فرمودن او دوتای اولش رو تعهد میدم، سومیشو نه.
یعنی عمل به قرآن و سنت
پیامبر. من عمل به کتاب خدا رو تعهد میدم، عمل به سنت رسول خدا رو تعهد میدم، عمل به عمل کرد دو خلیفه قبل رو تعهد
نمیدم.
اینجا معلوم میشه که عمل کرد دو خلیفه قبل بعضی جاهاش با کتاب خدا و سنت
تعارض داشته،
متفاوت بوده. حالا بحث تعارض باشه برای جای دیگه، متفاوت بوده. و بر این حساس امیرالمومنین انتخاب نکردن،
یعنی زیر بار نرفتن،
نرفتن سراغ خلیفه سوم رفتن و ایشون خلیفه شدن. بعد از خلیفه سوم دوباره اومدن سراغ امیرالمومنین. پس بینندگان عزیز، این حکایت تاریخی حکایتی است که بارها شنیده شده، شاید شبکه‌های مختلف هم بیان کرده باشه، از شیعه و سنی نشان می دهد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه سلوکش، ملاکش، عملش فقط کتاب خدا و رسول خداست. حتی به خاطر حکومت هم از این دوتا کوتاه
نیامد.
این حکایت رو فقط من دعوت به انصاف می کنم همه بینندگان و شنوندگان عزیز رو، چه از برادران شیعه چه از برادران اهل سنی. دو، امیرالمؤمنین کیست که ما وضومون رو و نمازمون رو و دینمون رو از او و اولاد او گرفتیم؟ امیرالمؤمنین کسی است که خدا در آیه تطهیر او و فرزندانش رو تطهیر و تصدیق کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم
تطهیرا.
امیر المؤمنین سلام الله علیه کسی است که خدا در آیه قدیر فرموده از روزی که این علمدار بعد از پیغمبر شد رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی اون اسلامی که پیغمبر آورده با وجود این مرضیه، یعنی احکامتون رو از این وجود نازنین بگیرید. و ما شیعیان اگر میگوییم وضوی پیغمبر این گونه بوده، اگر میگوییم نماز پیغمبر این گونه بوده که پیغمبر فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، اعتقاد داریم کانال رسیدن وضو و نماز پیغمبر و احکام دین خدا از وجود نازنین امیرالمؤمنین و فرزندان معصومینش که مورد تطهیر الهی و تصدیق الهی قرار گرفتن به ما رسیده.
با اون حکایت و مقدمه‌ای که
با اون حکایت رو دیدی تصریح کردن که عمل کرده دو خلیفه قبل بعضی، چون اگر عمل کرده دو خلیفه قبل عین کتاب خدا و این سنت رسول خدا بود که مشکلی نبود،
امیرالمومنین باید میپذیرفتن.
پس اونا میدونستن که این نیست، امیرالمومنین هم میدونست که این نیست. اونا که اصرار میکردن میدونستن این نیست. با بالاتر نکته سوم، آی شریعتی، خود بزرگان اهل سنت تصریح دارند که مدل وضوی امروز اهل سنت مستند به خلیفه دوم است، نه مستنده به رسول الله. ولی ما میگوییم وضو و نمازمون با کانال اهل بیت علیهم السلام که پاکترین و سالمترین کانال هست در عالم هستی و در تاریخ بشریت، از مستقیم از وجود نازنین
امیر مؤمنان علیه
السلام، مع الصادقینی که در سوره توبه اومده. ما با صادقینیم، صادقینی که خدا تصدیقش میکرد.
یعنی دست در دست امیرالمؤمنین سنت پیامبر رو عمل میکنیم.
اعتقاد ما این است. برای این بود پیغمبر تو قدیر فرمود اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصر و خذل من خذل. و نکته آخر، من از بینندگان عزیز، از هنرمندان عزیز، از هر کسی که هر امکانی در اختیار داره یه خواهش دارم. آقای شریعتی، اربعین جهانی شده الحمدلله. این که میگیم امام زمان سلام الله علیه بخوان بیان قبل از ظهورشون بعد امام حسین جهانی بشه، امام حسین الان از سه کانال جهانی شده، یکی اربعین.
بله
الحمدلله. دیگه هیچ کس تو دنیا نمیتونه این بزرگترین اجتماع بشری دوستداران امام حسین رو منکر بشه. به برکت اربعین شیرخوارگان امام حسین هم جهانی شده. انصافا من دست عزیزانی که این برنامه رو جهانی کردن میبوسم و به قول من واقعا ازشون تشکر،
خدا خیرشون بده.
خیلی تلاش
سالهاست دارن تلاش
میکنن. جاتون خالی یک شنبه عرفه امام حسین هم جهانی داره، نمیدونید واقعا پا گذاشته جای پای عربی.
تصاویر رو که میدیم خیلی باشون
انصافا قوقا بود. عرض کردم من قبل از برنامه، ما شب عرفه نتونستیم بریم تو حرم امام حسین، بیرون تو خیابون‌ها صف‌های جماعت،
الحمدلله
جای همه خالی. حالا اگر همه اینا جهانی شده به برکت همه همت‌ها، اونایی که مال داشتن، هنر داشتن، علم داشتن، بیان داشتن، قلم داشتن، خط داشت بلد بودن، نقاشی و هر چی بلد بودن، ریشه همه اینا قدیره. قدیر باید جهانی بشه. به خدا اگر قدیر جهانی بشه و مردم دنیا هم که ما اعتقاد داریم فطرتشون پاکه، فطرت الله التي فطر الناس عليها، صاحب فطرت پاکن، صاحب عقلن، صاحب وجدانن، صاحب انصافن، خواهند دید و خواهند فهمید رضیت لکم الاسلام دینا یعنی چه. انعمت علیکم نعمتی یعنی چه. اکملت علیکم دینکم یعنی چه. من تقاضا میکنم هر کی هر چی از دستش برمیاد برای جهانی کردن قدیر اعلام بکنه، و من یقین دارم همه دلهای پاک انشاءالله به سمت ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه انشاءالله جذب خواهد شد، و انشاءالله هممون بگوییم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت آقا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین
انشاءالله. انشاءالله قراری بین ما و بیننده های خوبمون جای ماندگاری که انشاءالله قدیر امسال خیلی پررنگ باشه، سنگ تموم بذاریم، و انشالله هر کسی به تعبیر جای ماندگاری هر چی داره بیاره وسط، که انشالله عید قدیر امسال و این دهه دهه ولایت که منتهی به عید قدیر هست برای هممون منور و نورانی و مخصوصا برای بچه هامون خاطر انگیز بشه.
انشاءالله. تو کلام شما بیادبیه بیا.
اختیار دارید.
ولی گاهی وقتا به عزیزان سخنرانهای عزیزم عرض کردم، برنامه سازان، ما میخوام بگیم قدیر و ولایت سه تا برکت برای بشریت داره. یکی امنیت، یکی هدایت، یکی عزت. جمهوری اسلامی نظام ولایت با تمام کارشکنی های بیرونی و با تمام کمکاری های درونی، بدون تعارف میگم، کمکاری های درونی و کارشکنی های بیرونی 37 ساله همه دارن اعتراف میکنن جزیره ثبات و امنیت دنیا شده. این به برکت نظام ولایت 37 ساله با تمام مشکلات روند رشدش کم و کوتاه و کم سرعت نشده. 37 سال عزتش بالاترین عزته، هر چه خواستن عزتش رو کم کنن نتونستن. این بهترین دلیل برای حقانیت قدیر و ولایت نیست؟
این هدیه ولایت در واقع به مردم
خدا اینجوریه.
بله.
نمیگیم جمهوری اسلامی الان بالاترین، یعنی هیچ مشکلی نداره، نه، ولی میگم با همه کمکاری های درونی و دشمنی های بیرونی این سه تا برکت رو همه دارن تصدیق میکنن.
الحمدلله.
امیدواریم هر چقدر ولایت پذیری ما در این نظام بالاتر بره، چه مسئولین چه مردم، ولایت الهیه رو بپذیریم، ولایت نبویه رو بپذیریم، ولایت علویه رو بپذیریم، ولایت فقیه رو بپذیریم، قطعا امنیت و هدایت و عزتمون
بیشتر و بیشتر خواهد شد.
اینم دلیلش، من که ازم شعبده بازی که بلد نیستیم میکنیم، داریم میگیم 37 ساله همه قائلن به امنیت و موفقیت و عزت این نظام با تمام مشکلات. با این مستند بریم قدیر رو تبلیغ کنیم که اگر آقامون بیاید، فرزند قدیر بیاید چه میشود. امیدواریم خدا عیدی ماها رو فرج آقامون قرار بدهد
انشاءالله
و جهان رو برای فرجش آماده بگرداند.
الهی آمین. چه دعای خوبی، خیلی ممنون، متشکرم. به شنونده‌های خوبمون میگم که 20303 شماره پیامک ماست. بیننده ها که زیر نویس میکنن دوستانمون میتونن ببینن، ولی شنونده های عزیزمون 20303 شماره پیامک ما، سوالاتتون رو میتونید برای ما ارسال بکنید و یا ایمیل ارسال بکنید برای سمت خدا @irib.ir. خیلی خوب. اما سوال سوم، اگه خاطرتون باشه هفته گذشته پیام رو خوندیم حاجی ماندگاری که یک خانومی گلایه میکردن از شوهرشون که من یک بچه معلول دارم، ایشون هیچ کمکی به من نمیکنن. گفتن که سلام حاجی ماندگاری، هفته گذشته پیام خانومی رو که فرزند معلول داشتن و شوهرشون مدام به او برای به دنیا آوردن این فرزند ناسزا میگفت و سرزنش میکرد و هیچ کمکی هم به او نمیکرد رو خوندید و من مطمئنم که به غیر از من خیلی های دیگه به خاطر اون پیام متاثر شدن. فقط خواستم بگم که من هم مثل اون خانوم یه فرزند مریض دارم، با این تفاوت که علاوه بر شوهرم، خانواده شوهرم در درمانش الان 11 سال در کمال عزت و احترام با من همکاری میکنن، الحمدلله. با وجود اینکه خانواده من اصلا از نظر اقتصادی همسطح خانواده شوهرم نیستند و شرایطشون فقیرانه است، هیچ وقت شوهرم به اونها بی احترامی نکرده، حتی همیشه دستشون رو میگیره بدون اینکه من بفهمم. اینو گفتم که همسال اون آقا بشنون تا بلکه راهشون رو اصلاح بکنن. کاش شما سمت خدایی ها به طریقی تو زندگی این خانم ورود میکردید و شاید نصیحت های شما روی اون مرد اثر میگذاشت. من از اون هفته خیلی فکرم مشغوله که چه کار میشه کرد برای این خانواده. خیلی ممنون، متشکرم و خیلی ممنون از این همه همراهی و همدلی. پاسخ جای ماندگاری رو میشنم.
ما ممنونیم از این همه توجه. فقط یک نکته رو خودشون باز باید اصلاح بکنن در نگاهشون.
کدوم نکته؟
سمت خدایی ها این 20 نفری که مشغولن اینجا که فقط نیستن.
آها، ما سمت خدایی ها.
سمت خدایی خودشون سمت خدایی. ما الحمدلله سمت خدایی خانواده چند ده میلیونی تو مملکت ایجاد کردیم.
الحمدلله
رب العالمین. گفتیم خادم معنوی، میلیون ها نفر اومد. گفتیم قرآن هدیه بدیم، میلیون ها اومد.
گفتیم خانه های نورانی،
خانه های نورانی میلیون ها اومد.
قرض الحسنه،
گفتیم قرض الحسنه میلیون ها نفر اومدن. گفتیم مستاجرا رو گرامی بدارید، میلیون ها نفر اومد. گفتیم برای تا سنوس کلی آش براشون فروختیم برای سمت خدایی ها. لو نمیدم چه کاری رو قراره ان شاء الله خانواده بزرگ سمت خدایی ها در مملکت ما انجام بدن. من گاهی وقتا شوخی می کنم با بعضی از عزیزان که تو جمع هاشون قرار می گیرم، میگن آقا دیروز سمت خدا بود، گفتم امروز هم سمت خدا. شما همتون بندگان خوب خدایید، شما همتون سمت خدایی هستید. هفته انشالله از سمت خدا هیچ کدومون منحرف نشه.
الهی
اینما کنتم فثم وجه الله، اگر تعبیر اشتباه نکرد
اینما تولو
فثم اینما تولو فثم وجه الله. بله ببخشید، ممنون شما.
خواهش
می‌کنم. ببینید ما اعتقاد داریم اگر همه این خانواده چند ده میلیونی رو ما خانواده سمت خدایی بدونیم، وقتی پیامی خونده میشه این نفر مشکل مالی داره، یه نفر مشکل مریض، اون خانواده‌ای که اون مریض توشه، اون خانواده حتما اطرافیانش دارن برنامه رو گوش میدن. همچنان که خانواده محترم این خانم برنامه رو گوش دادن، شوهرشون، خانواده شوهرشون اینقدر قشنگ اومدن پاکار که به تعبیر حضرت آقای موقعی میفهمدن یه خانواده مریضدار فقط رنج مریضداری داشته باشن دیگه، رنج اقتصادی نداشته باشن، رنجای دیگه نداشت. اینا که اومدن، خب اونم همینطور افراد خانواده اطرافیان دارن. من میخوام به تمام شما خانواده سمت خدایی که همه مردم خوب ما و مهربان ما و مسلمان ما و با محبت ما جز بشن و حتی از کشورهای دیگه شما دیدید پیامک میفرستن و هدایاشو میفرستن نسبت به این چنین موضوعی، یعنی توی خانواده مریضیه که سالها روی ویلچر رو تخت افتاده، دختره، پسره، معلوله و به خانواده فشار. سه نوع کمک شما میتونید بکنید. همه تون یه داستین والا بزنید. یک، کمک مالی بکنید. ببخشید.
میخواید آب میل کنید بزنید ماندگاری؟
اصخایی میکنم.
خواهش میکنم نوش جانتون.
ما رو منبر که صرفه میکنیم میگیم مردم یه صلوات بکنید.
الان هم میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم.
ببینید یه صلوات خوب از شما گرفتیم الحمدلله. ما میگیم کمک مالی و اقتصادی بکنیم. یعنی اگر مال میتونیم به یک طریق هدیه بهشون بدیم یا علی مدد. اونو میتونیم به مرد این خونه یه پنجشنبه جمعه بگیم شما هم بچه معلولت بذار تو ماشین ببر گردش. شما ماشین نداریم، ما ماشین بزرگ داریم. حالا ما سه تا پنجشنبه جمعه رفتیم، ده تا پنجشنبه جمعه رفتیم، یکیشم شما.
بله.
یا امکاناتی در اختیار داریم، امکاناتی تو زندگی ما هست که ما دیگه به دردمون نمیخوره استفاده میشه، اون خونه استفاده میشه. این نوع کمک که همه میتونن این نوع کمک داشته باشه. یه نوع کمک دیگه نه، اصلا ما میخوام بریم خانواده رو، بچه‌تون رو، بچه مریضتون رو بدید یه فرصتی، ما هم از این بهره نگهداری مریضداری که شما هفته قبل روایت خوندم دیگه، ثواب
بله.
مریضداری بهره مند باشین، پدر مادرش رو بفرستید مشهد امام رضا. بگید پدر مادری که شما یه عمری مریضداری کرد، یه هفته ما کمکتون میکنیم برید حرم امام رضا، اگه حرم امام حسین هم برن که عالیه، یه بچه مریضتون رو ما جمع میکنیم،
ما پرستاری میکنیم،
یعنی این پرستاری رو بریم کمک کنیم. سه، گاهی وقتا حرفاشون گوش بدیم. خدا به پیغمبرم فرمود تو اذنم بشی، شنونده بشی، درد دل گوش کنی، اینا آروم میشن. حرفاشون گوش کنیم، هیچ کار دیگه از دستمون برنمی اومد، امام رضا فرمودن دعا کنید برای رفع مشکلشون. ببینید همه خانواده سمت خدایی‌ها که میلیون ها نفرن، اگه این سه تا کار در اون حدی که ازشون برمیاد انجام بدن، به نظر شما دیگه لازمه مریضی بره تو آسایشگاه؟
نه.
من گفتم تو ادبیات دینی ما آسایشگاه معلولین نداریم، ما سالمندان نداریم، دارالایتام هم نداریم ها. اینو باید مؤمنین و مؤمنات تقسیم کنن از این فیض بهره مند بشن. و حس میکنم این بزرگوار بیننده یا شنونده عزیز خودشون و خانواده سمت خدایی بدونن و همه عزیزان خودشون و خانواده سمت خدایی بدونن. دور براتون یکم با دقت نگاه کنید، اگه کسی از این مشکلات داره یه یا علی مدد بگید، ایام دهه ولایت ثوابش هم هدیه کنیم با آقامون امیرالمؤمنین سلام الله علیه.
یه نکته فقط من میتونم بگم آجای ماندگاری، اگر ما دغدغه داشته باشیم نسبت به این اتفاقات بی تفاوت نباشیم، میشونیم فکر میکنیم راه حل و کمکش رو پیدا میکنیم.
همون که یادتونه یه موقعی گفتم بیام نسبت به مشکلات مردم بیقرار باشیم.
بله.
نه بیخیال.
احسن.
بیخیالی باعث میشه که یک بار تلویزیون وقتی میگه برق چشمان بپره، ولی وقتی بیقرار باشیم، وقتی تلویزیون میگه ای حاج آقا خب مسیشو الحمدلله ما داشتیم انجام دادیم و الهی شو،
یعنی گشتیم دنبال اون مشکل پیدا کردیم و کمک کردیم که حل بکنیم. خیلی خوب، این سوال را من سریع بخونم بعد مشرف بشیم به ساعت نورانی قرآن کریم. گفتن که از آقای ماندگاری سوالی داشتم که احساس میکنم واقعا درموندم کرده این مشکلم. من جوونی هستم 21 ساله، بارها تلاش کردم و برای مدتی هم موفق شدم که دیدن فیلم های مبتذل رو ترک کنم، ولی باز هم با گذشت زمان پشیمونی های قبلی رو فراموش میکنم و دوباره گرفتار میشم. از خدا خواستم خیلی زیاد، ولی تو رو خدا بگید من باید چه کار بکنم. بشنوید.
همین که دوست داره گناه نکنه خیلی خوبه. آیات عذاب الهی انذار دیگه.
بله.
اگر حتی فرض بکنیم خدا کسی رو عذاب نمیکنه، ولی خود آیات عذاب الهی کنترل کننده. یه جوونی اومد به من گفت اصلا این مدل گناها، من گناه میکنم. گفتم حاضری هر وقت گناه کردی بیای من اون حد الهی که قراره برات اجرا بشه من اجرا کنم، شلاقه رو بخوری؟ گفت واقعا میزنی؟ گفتم آره میزنم. حد تعریف کرده خدا، اینجا نخوری قیامت میخوری. ها بعدش اومد گفت عجب چه قشنگ بود، ترس از شلاق خوردنم منو کنترل کرد. یک کم تو آیات عذاب الهی نگاه کنن، اگه طاقت، چون پیغمبر و خدا فرمودن به اندازه که طاقت عذاب دارید گناه کنید. دو، ایشون حس میکنه هی خطا کرده، هی توبه کرده، هی خطا کرده، هی توبه کرده، خدا رو با آدم ها مقایسه میکنه، میگه روم نمیشه دیگه با خدا حرف بزنم. خدا فرموده 100 بار اگر توبه شکستی
باشه.
تفکر در رحمت الهی بهش امید میده که خدا گفته تا گناه رو نمیتونی ترک کنی، استغفار رو ترک نکن. ای دو. سومین نکته که میخوام بگم، این معتادا خدا انشالله اونا هم شفا بده و اصلاح کنه. وقتی میرن توی این جایی که میخوان ترک بکنن، اعلام میکنن من 2 روز پاکم، 20 روز پاکم، 40 روز پاکم. یه روزم که خطا میکنه دوباره میره. وقتی اعلام میکنن 40 روز پاکه، براش تشویقش میکنن. من میگم این جوون فکر کنه که وقتی پاکی خودشو نگه داره کیا دارن تشویقش میکنن؟ ملائک آسمان تشویقش میکنن.
کیا بهش لبخند میزنن؟
کیا بهش لبخند میزنن؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. میان تشویقش میکنن. به تشویق انبیا، اولیا، ملائکت الله، شهدا فکر کنه، باور کنید انگیزه پیدا میکنه. نکته آخر، آی شریعتی من بهش میگم قربونت بشم. خب کسی که روی سیستمش فیلتر شکن گذاشته میتونه بگه من چجوری خودم رو کنترل کنم؟ فیلتر شکن رو پاک کن. بهانه میاره آقا میخوام اخبار رو بشنوم، اخبارای خوب رو، همه رو اینجا نمیگن اخبارای اتفاق افتاده رو. میارزه به بهانه یک اخبار من یک عذاب الهی رو برای خودم بخرم؟
یعنی خودمون با دست خودمون داریم
با دست خود همت میخواد این فیلتر شکنه پاک بشه. تو بعضی از کانال ها و گروه ها میدونه میفته تو چاله گناه، اینا رو پاک کنه، اینا رو پاک کنه. ساعت رفتن تو کانال اینترنت رو کنترل
محدود کنه.
رفت و آمده با بعضی از آدم ها رو محدود بکنه،
خلوت هاش رو
محدود بکنه. از این ورم هر روز صبح بگه یا صاحب الزمان دستم رو بگیر. من یقین دارم به این نکته آخرم فکر بکنه که گاهی وقتا دیدن اینها او رو از یه دیدنهای دیگه محروم میکنه. اگه میارزه بره.
بسیار.
گفت این دیده نیست لایق دیدار روی تو، چشمی دگر بده که تماشا کنم
تو رو.
اگه میخوایم امام زمان ببینیم نباید خیلی چیزه دیگه ببینیم.
یه دوست عزیزی میگفتش که من گرفتار گناه بودم، خیلی برام سخت بود و همینطور عذاب وجدانم داشت. میگفت یه چیزی نوشتم تو اتاقم نصب کردم، نوشتم یا صاحب الزمان امان ز لحظه غفلت که شاهدم هستی. میگه تموم شد. بله خیلی خوب،
انشالله که خداوند به همه اونهایی که آلوده به گناه شدن توفیق کندن از گناه رو عنایت بفرمه
انشاءالله. به حق همین آیه های نورانی که تا لحظاتی دیگه مشرف میشی به ساحتشون. صفحه 338 رو دوستان خوبمون امروز تلاوت میکنن، آیات نورانی سوره مبارکه حج، آیات 47 تا 55 این سوره نورانی. برمیگردیم انشاءالله، همراه خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
سلام به امام رؤوف ما امام رضا علیه السلام خیلی روز عرفات جای ماندگاری مشهد بودن و گفتن که ما نائب الزیاره و دعاگوی شما و همه بیننده های خوبتون بودیم و شنونده های عزیزتون خیلی خوب ایوان نجف رو دیدیم حرم امام رضا رو دیدیم از امام حسین در روز عرفه بارها یاد کردیم خدا رو شکر که سرمایه های ارزشمندی چون اهل بیت علیه السلام داریم اشاره قرآنی رو بشنم حاجای ماندگاری بعد وارد بحث دوم بشیم انشاءالله
من با هم اشاره قرآنی میخوام وارد بحث دوم بشم با مدد امام رضا علیه السلام آیه 50 فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم همه ماها از دو چیز نگرانیم یکی این که گذشتمون بخشیده میشه نه و یکی این که رزق واسه رزقم فقط رزق مادی نیست رزق با کرامت داریم نه که بالاترین رزق با کرامت بهشته شهادت خدا خیلی قشنگ تو این آیه خیلی ساده فارسی به قول من گفت گفتم آی مردم به خدا تعجب نکنید قرآن نصفش فارسیه
اینقدر روشنه اینقدر
قشنگه اینقدر قشنگه فالذین آمنوا و عملوا الصالحات هر کس بیاد ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده همون تقوا این دو تاست
ایمان عمل صالح
ایمان عمل صالح
بس.
یعنی باور کنم خدا را باور کنم قیامت را و بر اساس این دوتا باور خودم رو تنظیم بکنم اون باوره میشه ایمان تنظیمه میشه عمل صالح از ما حالا سه تا مرحله رو گفتیم یکی گفتیم تو جاده صاف زندگیمون که جاده عافیت هاست دارایی ماست سلامت ماست همه تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی تو این دارایی مست نشی تو این دارایی خوابت نبره از این دارایی برای روز نداری خودت استفاده کن چجوری استفاده کنی به ندارایی که توی دنیا هستن توجه بکنی حالا تو پول داری یکی پول نداره تو بابا داری یکی بابا نداره تو ارزم ماشین داری
یکی اعتبار داری
تو اعتبار داری یکی اعتبار نداره تو آبرو داری یکی آبرو نداره تو بچه سالم داری الان صحبت کردیم یکی بچه مریض داره تو سلامت داری یکی مریض داره از این داراییت برای ندارای این دنیا استفاده کن میشه پسنداز نداری روز قیامت خود این معنی تقواست برای تکرارش، چون واقعا تقوا اینقدر تو قرآن تکرار شده که ما اینو به ادبیات های مختلف هرچه تکرار کنیم انشاءالله ضرر نکرد. مرحله دوم تقوا گفتیم میرسیم تو جاده زندگیمون به سربالایی واجبات. تو سربالایی واجبات خب مردم کم میارن، آمار نمازخونا کم میشه، روزه بگیرا کم میشه، خمس بده ها کم میشه، حج بره ها کم میشه، امر معروف نهی از منکر ها کم میشه، اما کم میشه. میگیم اگه میخوای تقوا داشته باشی، تقوا یعنی دنده کمک، یعنی اینجا قوت پیدا کن. چجوری قوت پیدا کنم؟ یک، پاداشی که میخوام بدم. بچه کوچیکم که میخواد چهار دست و پایی کنه، یه عروسک رو دوست داره، یه جغجغه رو دوست داره، یه خوردنی دوست داره، تنبلی میکنه و راه نمیره. این بچه میخواد چهار دست بکنه،
بله،
هی
بله.
پاداشه رو میاریم عقبتر، هی زور میزنه. خودم پاداش رو یه ذره برده عقب، منو شما زور بزنیم
که حرکت کنیم،
حرکت کنیم برای انجام واجبات. هر کتابوس خواهد جور هندوستان رو بکشه. تو بهش میخوای و جور واجبات رو بکشی، واجبات سوخت بهش،
بهای اونه در بار
بهای بهش، البته هم بهای هم بهانه، قبلا صحبت.
بله.
خب بعدش از برم بدون با کی داری معامله میکنی؟ داری با خدا معامله میکنی. واجبات ارتباط با خداست. واجبات ارتباط با خداست. این ارتباطی که همه دنبال رابطه هن. با کی؟ با داراترین، با آبرودارترین، با قدرتمندترین، با مشهورترین. خب اینا همش خدایه. سراغ هر کی دیگه بری اشتباه کردی. پس اینا خودش میشه کمک ما. کمک ما برای که تو واجبات کم نگیری. از بارها گفتم، میگه 5 صبح برای نماز صبح بلند نمیشم، 5 صبح برای شمور وقت داشته باشی چی؟ حتما بلند میشه. پس واجبات وقت ملاقات با خداست، بلند شو از جات. یعنی این میشه دنده کمکه. تقوا یعنی بدونی با کی داری معامله میکنی، بدونی داری آذوقه برای خودت میخری. تزود و فإن خیر الزاد
التقوا.
سوخت مسیر آخرت،
سرمایه
گذاری آخرت خودته، سوخت به آخرت خودته، سفر خودته، ما هممون مسافری. سومین مرحله تو ایستگاه بود که به مناسبت ولادت ها و شهادت ها اشاره کردیم. گفتیم تو ایستگاه ها میستیم به خودمون چک کنیم، یه چک بکنیم. معصومین هم خط کشن، بهترین خط کش های ما، معیار حساب و کتاب ما اینا، معیار صراط مستقیم اینا. تو نگاه بکن ببین چقدر زندگی ما شباهت به اینا داره، تو اینا شفاعتمون بکنن. همین تقوا تو ایستگاه ها، یعنی ببینیم چقدر زندگیمون به اهل بیت شباهت داره تا از شفاعتشون
بهره مند بشیم.
همینجا میخوام یه نکته دیگر رو بگم که قبلا نگفتم. تو حرم امام حسین جاتون خالی، به بعضی از دوستان میگفتم که حرم امام حسین دیگه قربت ظاهری نداره، ولی یه قربتی خیلی مرضیت میکنه. میگم چه قربت؟ حرم امام رضا قربت ظاهری دیگه نداره، حرم حضرت معصومه نداره، حرم کاظمه این نداره، ولی حرم سامر را داره. هم قربت ظاهری داره، هم قربت باطنی. قربت ظاهری رو همه میفهمن. هنوز ذریح امامین عسکری ناماده نشد، هنوز حرم خرابه، هنوز اونم به خاطر که منطقه جنگیه، منطقه جنگی. و انشاءالله خداوند حرم اهل بیت رو، حرمین شریفین رو، حرم شریف قدس رو از دست دشمنان و از گزند دشمنان نجات عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
دوستان گفتن قربت باطنی چیه؟ بعضی از دوستان گفتم قربت باطنی که دور ذریع امام حسین میچرخم، ولی به قیافه خودم که نگاه میکنم الگوم یکی دیگه. پسر دور ذریع امام حسین میچرخید، گفتم قربونت بشم امام حسین، خیلی دوست داری گواره. گفتم الگوی موهات رو از کی گرفتی؟ او از فلان بازیکن باشگاه فلان اروپا مثلا. امام حسین ناراحت نمیشه به نظر تو؟ امام حسین الگو برای مو درست کردن نداره؟ این معنی آیه 52 سوره فرقانه، فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا. ما تو ایستگاه ها باید یه لحظه واسیم ببینیم سبک زندگیمون شباهت داره به اهل بیتی که اینقدر دوستشون داریم، قربت شوینه. تو مجلس امام حسین، امام حسین غریبه. تو حرم امام حسین، امام حسین غریبه. تو چیش غریبه؟ اینا که همه دارن میگن لبیک یا حسین، همه دارم میگن یا لبیک یا عباس،
کارهایی که ما میکنیم اونا دوست دارن یا ندارن.
احسن، الگوی زندگی، تو الگو قرار گرفتن زندگی من قریبه. از همونجا به بچه ها گفتم، وقتم میدونم کمه، تو جهاد اصغر دشمن با سلاح میاد، گلوله میاد. تو جهاد اکبر با وسوسه میاد. تو جهاد کبیر که این آیه 52 قرآنه، سوره فرقانه، با الگو میاد. من تو حرم امام حسینم الگوم یکی دیگه، این قربت اهل بیته. انشاءالله اگر این رو رعایت بکنیم تقوامون، پس تقوای تو سبک زندگی الگو گرفتن از اهل بیته و الگو نگرفتن از کفار و مشرکینه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاج مهندس. انشاءالله هممون جزء متقین باشیم. حاج دعا بکنن و هممون آمین بگیم و انشاءالله خداحافظ.
خدایا لذت شیرین تقوا رو که در عافیت ها کمک ندارها بودن، در واجبات پر حرکت بودن، در ایستگاه ها و در زیارتگاه ها و در اعیاد و ولادت ها و شهادت ها متنبه شدن برای شباهت به اهل بیت، برای همه ما عنایت بفرما.
الهی آمین.
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجای مادیگر. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. بهترین ها بر همه شما آرزو میکنم. حسن ختام این روزهای ما زیارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در روز عید قدیر خواهد بود که یادگار امام هادی علیه السلامه. تا شنبه و تا سلامی دوباره. متشکرم از شما حاج بماند کریم.